رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرانقدر، طاهری سفر هستم. در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه است 23 سپتامبر، ساعت در دوشنبه 8 روز. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ساکنان خاروخ ملاقات کرد. امریکا یک اخراج یک مؤسسه دولتیش از روسیه را مایه تاسف خواند. جمهوری بلاروس دو ناظر انتخاباتی را به کشور راه نداد و دانشمندان میگویند احوال اقیانوس یخبسته شمالی بدتر شده است. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روزی چهارشنبه با ساکنان شهری خاروخ ملاقات کرد که این شهر چند پیش شاهدی نارامی شد و از جمله درباره عملیات ماموران امنیتی در این شهر در ماه ایول گفت:
با خاروخ وارد گردیدن واحدهای مبارزه بر ضد جنایتکاری متشکلانه مقامات حفظ حقوق ماست، به خاطر تامین ولایت قانون و به ازدار گردانیدن گروه های متشکل جنایتکار بود که کشتار جنرال نظرف عبدالله را صادر کرده بودند.
با گفته امام علی رحمان، جنرال عبدالله نظرف سردار ریاست کمیته امنیت ملی را روز 21 ایول حدود 20 نفر تا دم مرگ با کلتک آهنین کوفتند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان امر داده است گروهی از پاسبانان و افسران که با زندانیان بد رفتاری کردند جزا داده شوند. در یک نوار ویدیویی دیده میشود که ماموران زندانی در گرجستان با بی‌رحمی خاص زندانیان را عذاب میدهند. میخائیل ساکاشویلی در سخنرانی تلویزیونیش خواست تا تمام نظام زندانها در گرجستان بازنگری شود. باید نظام زندان ها را برهم داده و آن را از نو بسازیم. باید این کار را طوری کنیم که با ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی کردیم. نواری مذکور که در تلویزیون های متعلق به مخالفین دولتی گرجستان نمایش داده شد، خشم مردم را برانگیخت که از جمله در شهر تیفلیس و چند شهرهای دیگر تظاهرات کردند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. ایالات متحده آمریکا ادعاهای روسیه را رد کرد که میگوید USAID و یا آژانس رشد بین المللی آمریکا با سیاست های روسیه مداخله میکرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت ادعاهای روسیه کاملا بی اساسند و اخراج آژانس رشد بین المللی آمریکا از روسیه مایه تاسف است. حکومت آمریکا روز چهارشنبه گفت که روسیه امر داده است آژانس رشد بین المللی آمریکا به فعالیتش در آن کشور خاتمه دهد. وزارت امور خارجه روسیه میگوید گویا این مؤسسه آمریکایی با کمک های مالیش به سازمان های غیر حکومتی تلاش کرده است به انتخابات روسیه تاثیر گذارد. آژانس مذکور از سال 1992 تا کنون برای برنامه های اجتماعی و اقتصادی و تقویت جامعه مدنی در روسیه بیشتر از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار خرج کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید جمهوری بلاروس به دو ناظری سازمان اجازه نداد برای نظارت انتخاباتی به نظارت انتخابات پارلمانی به این کشور بیایند. سازمان مذکور روز چهارشنبه گفت مقامات بلاروس به دو ناظر انتخاباتی مریلیوس بیکی از آلمان و ایمانوئل زینگریس از لیتوا روادید سفر ندادند. قرار است سازمان امنیت و همکاری اروپا 300 ناظرش را برای نظارت انتخاباتی پارلمانی روز یکشنبه به جمهوری بلاروس بفرستد. احزاب عمده مخالف با ذکر امکان تقلب در انتخابات این انتخابات پارلمانی را تحریم کردند. و قرار است امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در شهر بیشکک با الماسبیک آتامبویف رئیس جمهور قرقیزستان دیدار ملاقات کند. تمدید حضور پایگاه روسیه برای 20 سال دیگر، مسئله بخشیدن قرض 500 میلیون دلاری قرقیزستان از روسیه موضوع اصلی گفتگوی دو رئیس جمهور بوده است. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفت مسئله قرض همراه با دیگر مسائل همکاری های وسیع دو طرف بررسی خواهد شد. دو رئیس جمهور همچنین درباره بنیادی نیروگاه‌های برقی آبی قرقیزستان با کمک روسیه نیز صحبت خواهند کرد. و دانشمندان میگویند اقیانوس یخبسته شمالی امسال به حدی آب شده است که از زمان شروع مشاهده آن از طریق ماهواره در سال 1979 دیده نشده بود. با گفته مرکزی ملی مشاهده برف و یخ در آمریکا، روز یکشنبه پیراهن یخین اقیانوس یخبسته شمالی 3.42 میلیون کیلومتر مربع را تشکیل میداد که نظر به اندازه آن در سال 2007 هم کمتر است. پیراهن یخین اقیانوس یخبسته شمالی سال 2007 به اندازه 4.17 میلیون متر مربع کوتاه شده بود. با گفته دانشمندان آمریکایی قبط یخپوش آرکتیکا طی 30 سال اخیر رو به کم‌شوی آورده است و یک سبب آن گرمایش کره زمین است که بایب انسان ها رخ می‌دهد. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر با عکس و گزارش های تحلیلی و ویدیو شما را به برنامه رادیو آزادی دعوت می‌کنیم به نشانی آزادی.org.
در حاشیه خبرها،
راهی چند ساله برای سیله کردن سری یک یتیم، ترتیب خیلی پیچیده فرزندخوانی در تاجیکستان نیاز به تحریر دارد.
یعنی یکون نوزودی که عدیل کرده فوش آدم گردیده جز این بدنی اونها با فوش گذاشته نشده.
من اما مدت دو سال است که برای همه گرفتن کودک در وادوی دارم. میرم در این دوره میگن که این کاغذ بیار.
فرزن خونی کردن اوچتش آسان کدن در کار، چون که در حقیقت اویل ها هست که زوری نخونی فرزند هست.
پدر مادری که میخوان به فرزندی خونی گرفتن حقیقتا عمیق هستن و فکرم این یکون مونگی ندارن.
بله، راهی طولانی و پیچیده فرزندخوانی در تاجیکستان یکی از گزارش‌های برنامه است که اندکی دیرتر می‌شنویم، اما حالا ببینیم امروز هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. امروز حرارت در همه گوشه‌های تاجیکستان پایین می‌آید، از جمله در دوشنبه حد اکثر تا به 29 درجه خواهد رسید. در خوجند هوا تا 30 درجه گرم می‌شود، در قرغان‌تپه تا 31 درجه، در کلاب حرارت به مرز 30 درجه نزدیک خواهد شد، اما در خوروخ هوا از 19 تا 21 درجه گرم می‌شود. با همین تصویری مختصری وضع هوا در تاجیکستان اکتفا می‌کنیم و رو می‌آریم به عنوان گزارش‌های دیگری مجله بامدادی. ملاقاتی در انتظار امام علی رحمان با ساکنان شهری خاروخ و افشای جزئیات مرگ جنرال عبدالله نظروف. احزاب تاجیکستان از پارلمان خواستند قانون درباره انتخابات ریاست جمهور را اصلاح کند. بدرفتاری در زندان در گرجستان ماجرای بزرگی در این کشور برانگیخت و یک هنرپیشه معروف تاجیک بعد از سختی کشیدن های زیاد و سکوت بیشتر از 10 ساله دیگر باره به صحنه برمیگردد. آنگونه که در خبرها هم گفتیم، روز چهارشنبه در شهر خاروخ مرکز ولایتی خودمختاری بدخشان ملاقات در انتظار امام علی رحمان با ساکنان شهر برگزار شد. امام علی رحمان با گذشت بیشتر از یک ماه از نارامی ها در خاروخ به اینجا سفر کرد و تاکید نمود عملیات در این شهر برای محوی گروه های مسلح سرکش کار درستی بود. عملیات در خاروخ روز 24 ایول و 3 روز بعد از آن شروع شد که در اینجا جنرال عبدالله نظروف سردار ریاست کمیته امنیت ملی در بدخشان را کشتند. دایر به این ملاقات همکاری ما در دوشنبه خورشید همدم گزارش می‌دهد.
صحبت رئیس جمهوری تاجیکستان با مردم بدخشان در باغ خاروخ که بیش از 4 ساعت ادامه کرد، موقع امام علی رحمان را در نسبت عملیات 2 ماه پیش ساختارهای قدرتی در این شهر روشن کرد و از این عملیات پشتیبانی کرد و گفت
راه دیگر وجود ندارد، آنها باید در نزد قانون جوابگویند. بس 21 سال من همه هر سفری من همه بود، شاید در همه عیبی ما هم بود که همه گناه های در سال پیش اگر عقل نمی کردیم، حالا در نزد قانون جواب می بودم.
این ایصال نظر پرزیدنت رحمان امید بیشتری مردم و بخصوص زیایان بدخشان را که انتظار داشتند، رئیس جمهور نسبت دستاندارکاران این عملیات که 70 کشته بر جای گذاشت تدابیر جدی خواهد اندیشید برآوردن نساخت. از سوی دیگر رهبران گروه های مسلح که بعد تاکید مقامات دولت محض اعمال آنها باعث آغاز عملیات نظامی شده است نیز اشاره میکردند که امیدوار ملاقات علیحدہ با رئیس جمهور و گذاشتن نقطه تمد در این بحران از جانب آقای رحمان هستند. اما رئیس جمهور تاکید کرد که دیگر موضوع عفو مطرح نیست و جنایتکار باید در چارچوب قانون جواب گوید. پرزیدنت رحمان حتی با پیشنهاد پنجشنبه خواجه‌نظر رئیس سازمان اجتماعی مصلحت برای ادامه مذاکره با رهبران گروه های مسلح نظیر طالب ایانبکوف، محمد باقیروف و یادگار محمد اسلموف گفت که بهتر است تا آنها را به فعالیت در چارچوب قوانین کشور دعوت کنیم. اما تا کجا سفر پرزیدنت رحمان به بدخشان و صحبت او با مردم در حل بحران اخیر خاروخ کمک خواهد کرد یا خیر؟ نباد داد خدای و رئیس سازمان اجتماعی مدینه و از اعضای گروه 20 نفری میگوید
کمک میکنند، زیرا که گفتن که کسانی که با مقامات همکاری میکنند و اصلاح خود را شپوری دارند و تقریبون دارند دیگر اشتاق نکردند و محکمه کشیده نمیشند، از خطه میشند. اصلا بسیاری جوانان جوان جوانت دیگر نداشتند. همین بود.
اما رمزیان میرزابیکا و خبرنگاری تاجیک خود شاهدی تحولات خاروخ بود، در موقع‌های به هم مخالف بودن حکومت و جامعه بدخشان نسبت به بحران اخیر را مشکل جدی می‌داند و می‌گوید چنین موقع‌گیری نه اینکه به حل بحران کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند وضع را پیچیده‌تر سازد.
باز همین سوال کلانم که در موبایل موند،
معلوم نیست چی میشود. میترسم که همون چیزی که 24 ایول رخ داده بود باز همون چیز میتواند تکرار یابد، چون که همون موقع ها هست دیگر نشدن.
در همین حال پس از ظهر روز چهارشنبه ملاقات رئیس جمهور با مقامات ساختارهای قدرتی ولایت بدخشان نیز برگزار شد. این هم در حالی که رئیس جمهور حوادث اخیر در بدخشان را به سهلنگاری فعالیت این مقامات مربوط دانست. اما صاحب نظران میگویند هرچند در این ملاقات به احتمال زیاد این مقامات مورد نکوهش جناب عالی قرار خواهند گرفت، ولی باز هم از آنها برای مبارزه بی امان علیه جنایتکاری متشکل، قاچاق مواد مخدر و زنان و دختران و سنگ های قیمت بها در منطقه دعوت خواهد شد. جنایتی که در این رابطه رئیس جمهور در صحبت هایش تاکید کرد و حتی به دست داشتن رهبران گروه های مسلح از جمله طالب ایانبکوف، امام نظر و یادگار محمد اسلانوف اشاره نمود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پایانی سفری در انتظار امام علی رحمان در بدخشان که این منطقه شاهد ناآرامی ها شد و نگرانی ها از بی‌ثبات شدن وضع در تاجیکستان را برانگیخت. بعد از یک آگهی برمیگردیم، صحبت را ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
نمایندگان احزاب مخالف دولت در تاجیکستان میخواهند تا قانون درباره انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شود، زیرا به گفته آنها قانون فعلی اجازه نمیدهد در کشور انتخابات پاک و پاکیزه و درست و عادلانه برگزار شود. قانون انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان از جمله نمیگذارد ناظران احزاب مخالف در قطعه انتخاباتی حضور داشته باشند، که این البته دست مقامات را برای دستکاری ورقه ها و نتیجه انتخابات باز میکند. عبدالقیوم قیومزاد همکار ما در دوشنبه گزارش دارد که با هم میشنویم.
تنها اصلاح جدی قانون انتخابات میتواند انتخابات سال آینده ریاست جمهوری تاجیکستان را به نخستین انتخابات جوابگوی معیارهای بین‌المللی تبدیل دهد. چنین است نظر احزاب مخالفه که 14 ماه قبل از انتخابات خواستار تحریر فراگیر قانون انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان شده اند. مخالفین معتقدند که قانون جاری شرکتی مساوی همه نیروهای سیاسی را در سبقت انتخاباتی فراهم نمی کند. یک طلب عمده احزاب مخالف تشکیل کمیسیون قطعه و یا اوچسکه های رای دهی از حساب نمایندگی برابر احزاب سیاسی است. محمد علی حیاتوف، معاون رئیس حزب مخالف نهضت اسلامی تاجیکستان، گفت طلبهای دیگری آنها مربوط به جمع‌آوری امضاها به پشتیبانی از نامزدها و هم به ترتیب شمردن آرا است.
مسئله دیگری که ما می‌خواهیم به این قانون وارد کرده شود، باید اندازه جمع‌آوری امضاها کاهش داده شود. مسئله دیگری که یک درد روز است، این مسئله نتیجه انتخابات. درخواست ما این است که در آینده به قانون در رابطه با پروتکل ها نیز تغییرات اعلام وارد کرده شود.
بر پایه قانون جاری داوطلبان ثبت نام خواهند شد که به جانبداری خود امضای 5% مردم صاحب حق رأی، یعنی زیر 200 هزار امضا جمع آورند. به عقیده مخالفین قانون فعلی بیشتر به خاطر تأمین پیروزی حزب حاکم خلق دموکراتی ساخته شده، دست نظارت دیگر اندیشان و نهادهای جامعه شهروندی بر روند انتخابات را کوتاه میکند. اما گلیه ربیعه و وکیل مجلس نمایندگان از حزب حاکم خلق دموکراتی ادعای احزاب مخالف را رد میکند و میگوید قانون انتخابات پرزیدنتی جوابگوی معیارهای دموکراتی است.
وقتی که شخصان میگن که من همون طلبات جمع‌آوری 5% اوباسو این رو همین گرفته برداشته شود، یعنی لکه باوری ندارن که نامزد آنها همین قدر طرفدار، همین قدر اوباسو صاحب میشود. اگر نامزد ارزنده باشد، نخود که 5% اوباسو را جمع کردن وزنین است.
با این حال روشن نیست که پیشنهاد احزاب مخالف برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پذیرفته میشود یا خیر. سیمیدین دوستوف، رهبر مرکز تحلیلی اینده، معتقد است که پیشنهادهای اساسی احزاب مخالف برای اصلاح قانون جاری از طرف حکومت به انابت گرفته نمی شود.
تقریبا هیچ یک پیشنهادی جدی است، به خصوص در نظام تشکیل دادن قطعه های انتخابات، در تشکل اعضای اوچسک های انتخاباتی که در اون از حزب های سیاسی و جامعه شهروندی شامل باشند، طرز پر کردن پروتکل ها، بنوار گرفتن در همون 3500 قطعه های انتخاباتی که هستند، این واقعا هم تا درجه می توانند انتخابات رو شفاف کنند و بنابر همین حکومت کنونی با آنها هرگز راضی نمی‌شود.
انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان قرار است ماه نوامبر سال 2013 دایر شود. نخستین انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 1991 دایر شده بود که در آن رحمان نبیوف از میان 9 داوطلب برنده اعلان شد. در سه انتخابات بعدی ریاست این جمهوری امام علی رحمان برنده شد، ولی هیچ کدام از این رایگیری ها جوابگوی معیارهای قبول شده یک انتخابات پر رقابت و دموکراتی شناخته نشده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در پاورق همین گزارش در تارنامه رادیو آزادی یک نفر که از بردن نامش ایبا کرده است چنین شرح می نویسد: بشک قانون انتخابات باید اصلاح شود تا احزاب سیاسی توانند نامزد خود را به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد کنند و با رأی مردم رئیس جمهور انتخاب شود، نه اینکه با قوای دیکتاتوری. نوشته است این کاربر وبسایت ما، و خوشحال می شویم اگر شما نیز نظر و اندیشه خود را از طریق این وبسایت به ما ارسال کنید. آزادی.org در فیسبوک هم صحیفه داریم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
آنگونه که در خبرها هم گفتیم، میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان هم امروز تا پاسبانان زندانی که با محبوسان بدرفتاری و ظالمی کردن بازداشت شوند. نوار وحشت انگیز و واقعا نفرت آور بدرفتاری با زندانیان در محبس شماره 8 در تفلیس خشم مردم گرجستان را برانگیخت که به خیابان ها ریختند و از مقامات خواستند پاسبانان و مقامات گناهکار را جزا بدهند. درباره این ماجرا که گرجستان را تکان داد، همکارم ساجده میرزا گزارش میدهد.
آشکار شدن موردهای شکنجه در یکی از زندانهای تبلیسی پایتخت گرجستان جنجال را در این کشور بپا کرده است. نوار ویدیویی با صحنه‌های بدرفتاری با زندانیان موجی اعتراضی خانواده‌های زندانیان و حامیان حقوق انسان را به میان آورد. در بعضی شهرهای گرجستان مردم با طلب مجازات مقامات دستن در کار به کوچه ها ریختند. در پی این جنجال بعضی مقامداران کرسی های خود را از دست دادند. ثبت پنهانی صحنه‌های زورآوری بر زندانیان از طریق شبکه‌های تلویزیونی مربوط به مخالفین پخش کردید. نوارها صحنه ای را نشان می‌دهند که زندانبان‌ها محبوسان را با دوبینکه و جاروب تجاوز می‌کردند. همچنین صحنه نواربرداری شده است که در آن 20 محافظ زندان با نوبت به تن محبوسان مشت و لگد می‌زنند. نوار شکنجه را سابق خادم این زندان ولادیمیر بدوکادزه که به بلژیک فرار کرده است پیشنهاد کرد و نوار در یک نشست فعالان گرجستان در خارج معرفی شد. ولادیمیر بدوکادزه در صحبت با شبکه تی وی 9 گفت که زندانیان در این محبس و محبس های دیگر با امر مستقیم وزیر داخلی بچو اخلایا شکنجه می شدند و وزیر محبس ها خاتون کلمه خلیز نیز از این حادثه ها آگاه بود. از سوی دیگر حکومت بعضی منصبداران محبس را به صحنه سازی شکنجه محبوسان و نوارگیری این صحنه با درخواست یکی از محبوسان با نام تماز تمازشویلی متهم کردند. به قول آنها تمازشویلی با حرکت مخالفین زیر رهبری میلیاردر بیزینای ونشویلی رابطه دارد، اما تیات سکولانی یک از فعال جنبش بیدزینشویلی حکومت ساکاشویلی را به خشونت عیبدار کرد.
امروز مردم گرجستان موادی را تماشا کردند که در آن محبوسان گرجی در محبس گرجی لاتوکوب می شوند. با آنها بدرفتاری صورت می گیرد. ما این عمل را طبق قراردادهای اروپایی شکنجه می نامیم. این حکومت میخائیل ساکاشویلی است که محبوسان را در زندانهای گرجی شکنجه می دهد.
بعد نمایش صحنه های شکنجه در شهرهای اساسی گرجستان، تبلیسی، پوتی و گوری اعتراض های گسترده برگزار شدند. همچنین خیش و تبار محبوسان در نزد بینای زندان گرد همایی کردند. تظاهرگران طلب دارند که وزیر کارهای داخلی یک جواب وزیر محبس ها استعفا بدهند و از روی اعمال آنها پرونده جنایی باز شود. شارن شوردشویلی سردبیر مجله لیبرالی در گرد همایی گفت که شکنجه به درد بیدوای محبس های گرجستان تبدیل شده است.
این اولین شهادت شکنجه در زندان ها نمی باشد. سال به سال قضیه های ثابت شده شکنجه محبوسان در گزارش امبودسمن به قید گرفته می شوند. فقط در یک سال گذشته 140 حادثه شکنجه و بدرفتاری نسبت محبوسان به قید گرفته شد. خلاص این ادامه همان واقعیتی دهشتناک است.
پرزیدنت ساکاشویلی نیز درباره این حادثه اظهار نظر کرد. او این عمل را ظالمانه و بر ضد شرف انسانیت عنوان نمود. نهاد. پرزیدنت گرجستان گفت هر نفری که در این عملها دست دارد موجب جزای سنگین است و همه آنها مجازات خواهند شد. وزارت امور داخلی گرجستان از بازداشت 3 نفر در زمینه مناسبت غیر انسانی با زندانیان خبر داد. انتظار می رود که جنجال بدرفتاری با زندانیان سر چند مقامدار را به باد دهد. خاتون کلمخلیدزه وزیر محبس های گرجستان در قدم اول نایب خود را از کار آزاد کرد و در پی خودی او نیز استعفا داد.
سوجیده مرسا گزارش میداد و واقعا مسئله بدرفتاری و اذیت و شکنجه محبوسان یا بازداشت شدگان در تاجیکستان هم یک مشکل جدی است. در این باره گزارش های زیادی در تارنامه رادیو آزادی داریم که نشانیش رو میدونید azadi.org.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برمیگردیم به تاجیکستان و درباره راهی دراز پرپیچیده به فرزندخوانی در کشور صحبت میکنیم. آنگونه که میدانیم تاجیکان ملتی فرزند دوست دارند و اولین دعای بزرگسالان در حق جوانان که نو ازدواج میکنند این است سر فرزند شوید. طبیعی است که بعضی از جفتها با امر تقدیر صاحب فرزند نمیشوند و میخواهند کودک را به فرزندی بگیرند. اما آنگونه که خبرنگار ما در دوشنبه شهلای گلخواجه میگوید این کار به بسیاری از آنها به آسانی میسر نمیشود.
300 سومانی این ارزش یک کودک نوزاد است که از جرمی مادرش در ولایت سوخت به یک خانواده بی فرزند فروخته شده است. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، تولد این طفل با فرمایش پیشکی و خرید و فروشش با کمک میانرو صورت گرفته است. حال حاضر مادر کودک فروش و هم زن میانرو در گفتگو قرار دارند و نسبت به افراد همدست در این معامله پرونده آغاز شده است. چنین مواردی معامله با اطفال نوزاد در کشور یگانه نیستند و در سال جاری از سوی مقامات انتظامی 10 و سال گذشته 24 چنین مورد ثبت شده است که مادران طفلان خود را از 300 سومانی تا 1000 دلار نرخ گذاری کردند. مخومات میگویند این والدین اکثرا به خاطر تامین زندگی بهتره طفلان خود را به اوله های دیگر میدهند، ولی چون از روند قانونی فرزندخوانی خبر ندارند این عمل آنها چون قاچاق کودک و جنایت ثبت میشود. احتم عبدالویف کاتبی مسئول کمیسیه مبارزه با قاچاق انسان در تاجیکستان میگوید تحلیل این نهاد هوکیست که همه این حالات ها نه به هدف قاچاق بلکه محض به خاطر فرزندخوانی صورت گرفته است.
نوزودی که عدیل که خرید فوش آدم گردیده است جز ای بدنی اونها با فوش گذاشته نشده است و دیگر جنایتی موتیش در ایش هم سودی نگردند. اکثر کل اونها تمام با مقصدی با فرزندخوانی قبول نمودن در اویله ها سودی گردند.
احتم عبدالویف گفت کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان فعلا به نتیجه رسیده است که روند قانونی فرزندخوانی باید بازنگری شود. صاحب نظران میگند این بازبینی باید ترتیب فرزندخوانی را ساده‌تر کند، زیرا با خدای آنها وجود مواردی زیادی معامله های غیر قانونی در زمینه فرزندخوانی محض به روند درودروز و مرکب کاغذبازی بستگی دارد که خانواده های مشتاق فرزند را خسته و مجبور میکند به راههای آسانتری غیر قانونی برتری دهند. بانو یک زن است که میخواهد با گرفتن فرزند از یتیمخانه ارمان مادری بشکند، ولی میگوید هنوز به این ارزویش نرسیده است.
در تلویزیون بسیار میبینیم که میگن که در یتیم خانه کودک ها بسیار هست. من اما مدت 2 سال است که برای همه گرفتن کودک دواداوی دارم. میره در این دوره میگن که این کاغذ بیار، میره در این دوره میگن این کاغذ بیار. من از هر سان سرگردان میگردی نمیدونی که چیکار کنی با پیش کی برای.
بر اساسی ماده 127 قانون اولیه تاجیکستان، اولیه که میخواهد طفل را به فرزندی بگیرد باید 16 سند تایید هویت را پیش نهاد نماید. همین طور نمایندگان کمیسیه مخصوص مقامات وصایت و پرستاری باید اولیه خواهشمند گرفتن فرزند را خوب آموزند. این والدین باید حتما صاحب جای کار و منزل شخصی باشند و پیوندانشان هم برای به فرزندی گرفتن طفل رضایت بدهند. بهوجال رحیم و یک فعال حقوق زن و خانواده میگوید این قانون کیهو نیاز به تجدید پیدا کرده است.
فرزندخوانی کردن حجتش آسان کردن در کار، چون که در حقیقت اوله ها هست که زوری ناخونی فرزند هست. برای چی ما همین مشکل کردم موندیم؟ فقط روحی فروختن شکلی که خودم رو شان داده موندیم.
طبق آمار رسمی کمیته زنان و ولایت تاجیکستان در 3 ماهه اول سال روان همگی 157 طفل را رسما به فرزندی قبول کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 8 مورد بیشتر است. در همین حال منظور سلام و رهبری کمیسیون حقوق کودک شهر دوشنبه میگوید از سال 2008 به این سو تنها در پایتخت نزدیک 400 اوله خوشمند برای گرفتن فرزند نوبت ایستادند. خانم سلام و میگوید سال گذشته همگی 50 نفر و در سال جاری تنها به 29 نفر امکان گرفتن فرزند از یتیمخانه ها دست داده است.
مادری که میخواد فرزند تولید کند چقدر خود رو تیار میکند؟ ماه و 9 روز برو در بطن خود گرفته میگردد. این هم همیشه مشکلهای خود را دارد. اون پدر و مادری که میخوان به فرزندی خونی گرفتند حقیقتا عمیق هستند و فکر این یگو مونگی ندارد.
در حال حاضر تنها در سه یتیمخانه شهر دوشنبه 918 طفل یتیم به سر میبرند. 918 کودک محروم از تربیت و غمخوری پدر و مادر و در جانب دیگر نوبت درود روز چند ساله 400 خانواده زور به ناخون فرزند. با خدای مصاحبان ما ترتیب فرزندخوانی در تاجیکستان باید به گونه تحریر شود که این دو جانب مشتاق را زودتر و آسان‌تر به دیداری همدیگر برساند. شهلوی خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم و یک گزارشی فرهنگی. بعد از 10 سال سکوت یک آوازخوان تاجیک دیگر بار به صحنه برگشت. آوازخوانی که نسل میانسال ترانه های مردمی را خوب به یاد دارند. غنچه گل دولت و از گروه موجی وخش تنها به صحنه برگشت و خودش به همکار ما در قرغان‌تپه ناصر جان نامرزاده گفت که چرا یک 10 ساله سکوت را اختیار کرده بود.
غنچه‌گل دولتوه یکانه زنی آوازخوان است که از میان ده ها هنرمندی انسامبل در سابقه آوازداری موجی وخش جان به سلامت برده است. این انسامبل در سالهای شوروی هموزن و همقدم انسامبل های گلشن و گنجینه عنوان می شد و از محبوبیت زیاده برخوردار بود. در سراسر تاجیکستان و در بسیاری از جماهیر سابق اتحاد شوروی این گروه برنامه های کنسرتی اجرا کرده بود. اما در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان اهلی‌دین نوراللویف همسری غنچه‌گل و همزمان رهبری بدهی انسامبل موجی وخش و چند دیگر از اعضای این انسامبل از سوی افراد سلاح بدست کشته و ناپدید شدند. قسمت دیگر ترک کاری آوازخوانی کردند که باعث پریشانی این انسامبل پر آوازه شده بود. غنچه‌گل دولتوه پس از مرگ همسرش بیش از 10 سال به خاطر تامین امنیت خود و فرزندانش ترک صحنه کرده بود. فرزندان را به کمال رسانید و آیله دار نمود، اما طبق وصیت همسری مرحومش غنچه‌گل دوباره روی صحنه گذاشت. وی در این باره میگوید:
روی صحنه من 10 سال 12 سال برآمد نکردم، برای اینکه همین نقشه‌ای که در تاجیکستان شد انسامبل موجی وخش یگم کس دیگه نمون زنده، فقط من موندم. سببش همین بود که تو بخت اومدن همسر من. میگوی که همون چیزی را حس میکرد میدونسته. میگوی که غنچه‌گل چه حادثه‌ای که بر سر من شد باید صحنه را ترک نکنه.
غنچه‌گل دولت و از عهده سرودن ترانه در همه ژانرهای موسیقی میبراید، ولی از روزهای اول خود رو با ترانه های خلقی شبی مهتاب و چپرکاکل و دستمال می دوزم و مردم معرفی کرده است.
سرودی خلقه که زردیل خلقم جو می شود که دستمال می دوزم، دستمال زیبا زیبی دستی یارم باشد، توفه می دیهم برای یارم نزدش صد هزارم باشد.
دستمال می دوزم، دستمال زیبو زیبی دست یارم باشد، توفه می دیهم برای یارم نزدر صد هزارم باشد.
خانمی غنچه‌گل ظاهراً به آوازخوان دیگری مرغوب تاجیک مقدس نبی وقت خیلی مانند است. مقدس عضو گروه هنری گلشن بود و با صدای شیرداری خود دل هزاران نفر را در تاجیکستان تسخیر کرده بود. صرف نظر از اینکه انسامبل موجی وخش یک گروه مضافاتی محسوب می شد، در آخری سالهای 80 و اوایل سالهای 90 عصر گذشته آن یکی از گروههای کسبی و موفق هنری در عرصه صنعتی تاجیکستان محسوب می شد. عبدالولی نادیروف تحلیلگر مسائل فرهنگی در این ارتباط می گوید:
آوازی موجی وخش روی از سبک به خود خاصی آهنگ و ترانه‌خوانی را داشت. ترانه‌گونش از خلق مردم می‌سرایدند. آوازی موجی وخش را علی نورلوی با غنچه‌گل دولت در خود کوتاه تو دریاهای دور معرفی کرده بود. اگر واقعه‌های نقشینی در سر نمی‌زدم باور بود که موجی وخش از دوست‌داشتن‌ترین دسته‌های
حالا غنچه‌گل دولت طبق وصیت آخرین همسری مرحومش اهلی‌دین نوراللویف که می گفت در هر صورتی که سلامت باشی نام دسته را زنده نگه دار، دوباره تصمیم گرفته است که دسته موج وخش را زنده کند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و با این گزارش امیدوار کننده ناصر جان رسیدیم به پایان بخشی سوم و نهایی مجله بامدادی رادیو آزادی. از آن که با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لحظه بعد برنامه آینده ساز است. با رادیو آزادی بمانید.